صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در أدلة وجوب تغليد أعلام بود. دليل أول سيرة أغلاء بود بر تأين تغليد أعلام در موارد علم إجمالي به وجود اختلاف بین نظر او و نظر دیگران در محدوده مسائلی که محل ابتلاء این عامی هست، که ما اشکال کردیم به این سیره عقلا. آخرین اشکال ما این بود که برفرض ثابت بشه که عقلا متعین می دانند تقلید اعلم را، اما از سکوت شارع نمی توانیم کشف امضاء بکنیم نسبت به این سیره. سیره هایی که موافق با احتیاط هست، شاید شارع سکوت کرد از ردع از آن، چون دید اخلال به غرض او نمی کند. چیزی را که شارع واجب نمی داند عقلا واجب می دانند، چه اشکالی دارد انجام بدهند؟ چه بسا راجح هست. شبیه این که شما وقتی یک گروهی در اختیارتان بود، دیدید اینها فکر می کنند دست بالا بردن در هنگام تکبیرت الاحرام واجبه، قنوت در نماز واجبه و تکبیرت الاحرام که میگویند رفع یدین میکنند، قنوت میگیرند در نماز، آیا لزومی دارد به اینها بگویید که اینها واجب نیست؟ اگر اینها مرتکب تشریع محرم میشوند، بله باید بگویید، و الا چه لزومی دارد؟ عقلا هم به نظر خودشان متعین می دانند تقلید اعلم را، تشریع نمی کنند، نمی گویند که شارع اسلام واجب تعیینی کرد تقلید اعلم را تا تشریع بشود. بله اگر اون صحیحه ابن ابی عمیر دلالتش تمام بود که می فرمود که لا تخلو الارض من امام کی ما اذا زادل مؤمنون شیئا ردهم و ان نقصوا شیئا اتمه لهم، شامل این مورد هم میشد. اگر نگوییم انصراف زاد المسلمون به مواردی است که زاد المسلمون به ما هم مسلمون لا به ما هم عقلا، اگر بگوییم اطلاق دارد که بعید نیست و اشکال نکنیم که انصراف دارد به فرض این که مسلمین به عنوان اسلام چیزی را زیاد کنند، می شود ادعا کرد که از این صحیحه استفاده می کنیم که امام اگر چیزی را مردم زائد بر واجب واجب بدانند به اونها باید گوش زد کند. ولیکن ما دلالت این صحیحه رو بر وظیفه بودن ردع از بناهای عقلایی غیر مرضی شارع نپذیرفتیم. دلیل دوم بر لزوم تقلید اعلم این است که تقلید اعلم قطعا جائزه، شکی در آن نیست. حال دلیلمان بناء عقلا هست بر جواز تقلید اعلم یا احراز بناء متشرعه هست بر جواز تقلید اعلم؟ تقلید اعلم قطعا جائز است، اما تقلید غیر اعلم مشکوک الجواز است. می شود مورد از موارد دوران امر بین تعیین و تخییر در حجیت، و مشهور گفتن که اصل عملی در این موارد اخذ به اون محتمل تعیین هست، چون با اخذ به آن قطعا ما اخذ به حجت کردیم. ولیکن اگر برویم اخذ کنیم به فتوای غیر اعلم، بعد از اخذ هم ما یقین پیدا نمی کنیم که فتوای او برای ما حجت باشد. شک در حجیت مساوق قطع به عدم حجیته، استصحاب عدم حجیت هم جاری است. این وجهی است که به نظر میاد مرحوم آقای حکیم در مستمسک این وجه رو انتخاب کرده است. در رابطه با این وجه و دلیل بر لزوم تقلید اعلم نکاتی هست که عرض می کنیم. نکته اول این هست که گفته میشه که ائمه علیهم السلام در روایاتی که خواندیم در بحث های گذشته عوام شیعه رو ارجاع دادن به فقهای مختلف. برخی را ارجاع دادن به ابی بصیر، برخی را ارجاع دادن به محمد ابن مسلم، برخی را ارجاع دادن به حارث ابن نظر، برخی را ارجاع دادن به یونس ابن عبدالرحمن، برخی را ارجاع دادن به زکریا ابن آدم. امام وقتی ارجاع میدن عوام شیعه را به فقهاء مختلف، این ظاهر در این است که عوام شیعه مخیرند، لااقل مقتضای جمع عرفی این است. دیگر شما اگر ببینید یک مرجع تقلیدی گروهی را ارجاع بدهد به زید عالم، گروهی را ارجاع بدهد به امر عالم، گروهی را ارجاع بدهد به بکر عالم، می فهمید که مردم مخیرند. و با توجه به این که اگر مولا می فرمود قلد احد الفقها، این شامل فرض اختلاف این فقها در فتوا میشد. چرا؟ برای اینکه امر بدلی است. میشود من تقلید کنم از این فقیه، میشود تقلید کنم از آن فقیه، می شود تقلید کنم از فقیه سوم. فرق می کند با این که بگوید فتوى الفقیه حجه. فتوى الفقیه حجه شامل فتوای این فقیه و اون فقیه و اون فقیه به نحو انحلال میشه و معقول نیست حجیت فتاوای متعارضه در عرض واحد. چرا؟ برای این که یک فتوا میگوید نماز قصر واجب است، بر کسی که سفر مقدمه شغلش هست. یک فتوا میگوید نماز تمام بر او واجب است. اون فتوای اول حجته، یعنی منجز وجوب قصر و مؤذر از وجوب تمام. فتوای دوم هم که بر وجوب تمام حجته، یعنی منجز وجوب تمام و مؤذر از وجوب قصر. این محاله. فرض این است که هر دو واصل است اجمالا او تفصیلا، هم وجوب قصر منجز داشته باشد هم مؤذر نمی شود، هم وجوب تمام منجز داشته باشد هم مؤذر نمی شود. اما اگر بگوید قلد احد الفقها ها، یا یجوز لک ان تقلد الفقها ها، جواز تقلید را بگوید که مؤذریت هست، این مشکلی ندارد، تناقضی نیست، چون یجوز لک تقلید احد الفقها ها واجب بدلی است، انحلالی نیست، چون من در عرض واحد که از دو نفر تقلید نمی کنم، بلکه تقلید از دو نفر در عرض واحد به نحو انحصاری محال است، هم تقلید از این هم تقلید از آن به نحو انحصاری معنا ندارد، با هم جمع نمی شود. قلد احد الفقها ها، می توانی از این فقیه تقلید کنی که می گوید یجب القصر، نماز قصر می خوانی، نماز تمام نمی خوانی. می توانی از اون فقیه دوم تقلید کنی که میگه یجب التمام، نماز تمام می خوانی، قصر نمی خوانی. این مشکلی ندارد. این اطلاق روایات نسبت به فرض این که یکی از اینها اعلم باشد از دیگری، کما هو المتعارف، فرض تساوی فرض نادری است. اطلاق این روایات شامل فرض اعلم بودن یکی از اینها میشه. این نکته رو ما بهش اشکال داریم، میگیم این روایات کبرا بیان نکرد، نفرمود یجوز و تقلید و عهد الفقها ها، یا به مقتضای جمع عرفی ما حمل کردیم قلد ابا بصیر، قلد محمد ابن مسلم، قلد الحارث ابن نزر، بر این که یعنی قلد احدهم. این کبرا را بیان نکرد که قلد هازا و قلد زاد، بیان صغرا بود. اصل کبرای تقلید طبق چه شرایطی است در مقام بیان آن نبود، بحث از صغرا بود که آیا یونس ابن عبدالرحمن ثقه است تا مشمول ادله حجیت فتوا و جواز تقلید بشود یا ثقه نیست، ولذا به لحاظ کبرا اطلاق نداره. علاوه بر این که ممکنه بگیم ظاهر ارجاع یک گروه به محمد ابن مسلم مثلا اینه که فتوای محمد ابن مسلم منجز و مؤذر است. نفرمود یجوز لک ان تقلده، ظاهر این تعبیر که ما یمنع کم من محمد ابن مسلم این است که فتواه و حجه، و ظاهر این که میگوید ما یمنع کم من الحارث ابن نزر این است که فتواه و حجه. ظهور این تعابیر اگر بپذیریم که در مقام حجیت فتواست اینه که فتواه و حجه. وقتی شد فتواه و حجه میشه انحلالی. و ما گفتیم اگر دلیل بگوید فتوا المجتهد حجه چون انحلالی است در عرض واحد میخواهد شامل فتاوای متعارضه بشود، یلزم منه المحال، چون فتوای به وجوب قصد میخواهد هم منجز بشود نسبت به وجوب قصد هم معذر از وجوب تمام، تعارض میکند با دلیل حجیت فتوای وجوب تمام که برعکس میخواهد منجز وجوب تمام و معذر نسبت به وجوب قصر بشود. جمع عرفی قلد تخیره، نه جمع عرفی فتواه و حجه. فتواه و حجه حکم وضعیه، ظهور ما یمنع که من محمد مسلم اینه که فتواه و حجه، ما یمنع که من الحارس یعنی فتواه و حجه. اگر امام می فرمود قلد احد الفقها، بله این واجب بدلی بود و مشکل نداشت که شامل فتاوای متعارضه به نحو بدلیت بشود. نکته دوم اینه، بنابر این که آقای سیستانی فرمودن که موثقه سماعه دلیل بر تخییر است در مورد تعارض فتاوا، که این موثقه سماعه اینجور فرموده عن ابی عبدالله علیه السلام سألته عن رجل اختلف علیه رجلان من اهل دینه فی امر کلاهما یروی احدهما یأمر بأخذه والآخر ینهاه عن کیف یصنع قال یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی سعه حتی یلقاه. آی سیستانی فرمودن مورد این موثقه تعارض فتوا هست، چون تعبیر این است که احدهما یأمر، راوی که امر نمی کند به چیزی، راوی نقال است، والآخر ینها، یا تعبیر می کند اختلف علیه، یعنی یک حالت علوی دارند این دو نفر، راوی که نسبت به مخاطب علو ندارد، چه بسا رب حامل فقه الی من هو افقه من و رب حامل فقه لیس بفقیه، و لذا مورد این روایت تعارض فتواست. امام فرمود هو فی ساعت حتی یلقا، تا حق و واقع را نتشخیص ندهید مخیرید در تقلید، بین تقلید این شخص یا تقلید اون شخص. گفته می شود که این موثقه سماعه بر اصل عملی که استصحاب عدم حجیت فتوای غیر اعلم مقدمه. آی سیستانی جوابی که از این نکته میدن اینه که میفرمان ما قبول داریم موثقه سماعه دلیل بر تخییره، ولیکن غیر از این که ایشان سیره عقلائیه را بر تعین تقلید اعلم میداند و این موثقه را حمل میکنه بر فرض تساوی مجتهدین، غیر از او معتقده که مقبوله عمر ابن حنزله هم در تعارض فتوا هست و در مقبوله عمر ابن حنزله فرمود که رجوع کند به قول افقه الحکم ما حکم بهی افقه هما. ما معتقدیم موثقه سماعه دلیل بر تأخیر نیست. فهو فی ساعتن ظهور در سعه عملیه در اخذ به یکی از این دو خبر یا اخذ به یکی از این دو فتوا نیست، بلکه فهو و فی ساعتن مجمل است. این رو ما در بحث تعارض مفصلا بحث کردیم. فهو و فی ساعتن حتی یلقاه، این در سعه است به لحاظ تأخیر این واقعه. یرجعه حتی یلقا من یخبره فهو فی ساعت، او فعلا در سعه است، به او نمیگویند چرا عمل به این خبر نکردی، چرا عمل به آن خبر نکردی. میتواند تأخیر بیندازد تا از امام بپرسد، نه اینکه فهو فی ساعت فل اخذ به هازا اوزا کرد، همچه ظهوری ندارد. نکته سوم اینه که ممکنه ما بگیم آقا کی میگه در دوران ام بین تعیین و تأخیر اصل بر تعیین در حجیت هست؟ نخیر، گاهی اون غیر اعلم سابقا اعلم بوده یا مساوی بوده با این، اون غیر اعلم بالفعل امروز غیر اعلم است، قبلا اعلم بود، قبلا مساوی بود. خب استصحاب بقای حجیت فتوا داره او، نه استصحاب عدم حجیت. امروز بنده خدا شده غیر اعلم، اما اگر چند سال قبل می آمدی می دیدی که بحر مواجی بود، زمانه بهش وفا نکرد، حالا یا اعلم بود یا مساوی بود با این مشته. یا ما عرض می کردیم که چرا نتواند انسان براءت جاری کند از مفاد فتوای اعلم؟ اعلم فتوا میده به وجوب خمس هدیه، غیر اعلم میگه خمس هدیه واجب نیست. چرا استصحاب عدم حجیت فتوای غیر اعلم رو به رخ ما میکشید؟ چرا براءت جاری نمی کنید از وجوب خمس هدیه بعد از این که من رساله غیر اعلم رو نگاه کردم دیدم میگه خمس هدیه واجب نیست؟ خب میگم من دوست دارم فتوای ایشون عمل کنم، میگید ایشون اعلم نیست، خب نباشه، چرا در حق من براءت جاری نمی کنید از وجوب خمس؟ بله، برخی مثل صاحب عروه و آی خویی میگن عامی مجرای براءت در شبهات حکمیه نیست، چون متمکن از فحص از ادله تفصیلیه نیست. شرط براءت در شبهات حکمیه فحص از ادله تفصیلیه است. عامی که نمیتواند از ادله تفصیلیه فحص کند، پس شرط براءت در حق او فراهم نیست. اما ما وفاقا لشیخنا الاستاذ و لسید سیستانی گفتیم کی میگه شرط براءت عامی فحص از ادله تفصیلیه است؟ اطلاق داره رفعه مالای علمون، فوقش براءت در حق عامی مشروط است به فحص از فتوا. خب اینم فحص کرد از فتوا. خب اعلم فتوا میده به وجوب خمس هدیه، ولی یقینی نیست که فتوای اعلم حجت تعیینیه باشه. غیر اعلم هم شاید فتوایش حجت باشه. خب فحص کرد، حالا دیگه چرا نتونه براءت جاری کنه؟ فحص عامی به حسب خودش است. فحص عامی که بر عامی واجب است و به اون میگن حلا تعلم، تعلم فتواست، نه بررسی روایات وسائل و شیعه. خب چرا عامی نتونه براءت جاری کنه از این حکم تکلیفی که مفاد فتوای اعلم هست؟ بله، اگر یکی فتوا میده به وجوب قصد، دیگری فتوا میده به وجوب تمام و علم اجمالی دارد این مکلف به اینکه یا قصد واجب است یا تمام، بله اینجا خب در اطراف علم اجمالی براءت جاری نمیشه. اما جاهایی که شبهه بدویه است، علم اجمالی صغیر نداریم، مثل همین خمس هدیه، هم دایرش بین وجوب و عدم وجوب، و علم اجمالی کبیر هم منحل شده با پیدا کردن مقداری از فتاوای الزامیه معتبره که مورد اتفاق هست بین مراجع، چرا نتواند براءت جاری کند؟ که به نظر ما این اشکال واردی هست و قابل جواب نیست. ولیکن در غیر این مورد که میتواند عامی براءت جاری کند، خب ما اصل این که تقلید اعلم لازم است از باب دوران ام بین تعیین و تأخیر در حجیت، ما میپذیریم که فتوای غیر اعلم مشکوک الحجیه است و نمیتوان فتوای غیر اعلم را منجز و معذر قرار داد، مگر همین موردی که فتوای اعلم به وجوب یک شیء است و فتوای غیر اعلم به عدم وجوب آن و شبهه بدویه است، مثل همین مثال خمس هدیه. در اینجا چون شبهه بدوی از علم اجمالی صغیر در این مسئله که نداریم، و فرضم این است که علم اجمالی به ثبوت تکالیفی در شریعت اجمالاً برای این عامی منحل شده، در مواردی که این دو مجتهد فتواشون مثل هم هست، اینقدر تکلیف هست که بیش از این دیگر ما علم اجمالی نداریم. نکته آخر اینه که آقا اینطور نیست که قول اعلم متعقن الحجیه باشه دائما. گاهی یک مزیتی در غیر اعلم هست که احتمال حجیت تعیینی او هم میره. مثلا اگر غیر اعلم اورع باشه یا اسلح باشه برای زعامت مسلمین، خب ما احتمال میدیم فتوای او رو شارع حجت تعیینیه قرار داده باشه. چجور بگیم فتوای علم حجت است؟ قطعا نه. مثل این میماند که شما یک حی اعلم دارید، حی اعلم است نسبت به احیاء دیگر، ولیکن برید سراغ اموات، بزرگانی هستند در تاریخ تشیع که این مراجع زنده باید شاگردی اونها رو بکنه. شما چجور میگید فتوای این مجتهد اعلم حی متیقن الحجیه است نسبت به اون فتوای میت اعلم؟ فقط تقلید از او، تقلید از میت می شود ابتداعا، ولیکن این دلیل نمیشه بگید این اعلم الحی فتواش قطعا حجته. کی میگه؟ کی میگه فتوای او قطعا حجته؟ این نکته رو ما در بحث خودمون اینجور باید جواب بدیم، بگیم آقا ما در مثال نمیدونم اصلح اورع سیره اوغلاییه رو میدونیم بر جواز تقلید اعلمه. سیره اوغلاییه اینه که بابا من به علمش کار دارم، به ورعش چه کار دارم؟ بیدین که نیست، اون غیر اعلم اورعه، اون غیر اعلم اعقله و اشد و کفایتن است برای زعامت مسلمین، اما اون اعلم به بناء اوغلا قطعا جائز و تقلیده. این در این رابطه. اما در رابطه با اون جایی که ما یک اعلم الامواتی داریم که فتوای این غیر اعلم مطابق با فتوای اون اعلم الامواته، این غیر اعلم آدم احتیاطکاریه، فتواهاش خیلی جا موافق فتوای شیخ انصاریه، میگرده اون کله گنده های فقه رو در تاریخ تشیع پیدا میکنه، فتواش رو یه جوری مطابق میکنه با اونا. این اعلم آدم جریئیه، یه هم میبینید در مقابل بزرگان میاد فتوا میده، برخلاف فتوای اعلم الاموات و برخلاف فتوای مشهور. اینجا انصافا با سیره اوغلا نمیشه مشکل رو حل کرد. واقعا سیره اوغلا چیه؟ این اعلم فتواش مخالف مشهوره، مخالف اعلم الامواته که خودش هم این اعلم هی قبول داره، میگه ما کجا، شیخ انصاری کجا، ما کجا، کاشف الغطا کجا دیگه. حالا زمانه به اینجا رسیده، برخلاف فکر بعضی ها گاهی اینجور میشه که رو به تنزل میره علم. نمیخوام الان بگم اینطورا، بالاخره این وضعی که الان هست آینده اینطوره، بالفعل رو نمیگم. خب کی دیگه امثال آی خویی پیدا میشه، که این دیگه امثال آی بروجردی پیدا میشه. خب حالا الان بین زنده ها این اعلم الاحیا نسبت به اون گذشتگان نه امتیاز نداره، فتوای غیر اعلم موافق با اون امواته که از این حی اعلم هم جلوتر بودن. کی سیره اقلا مهرزه رجوع کنن به این اعلم حی که خودش هم اعتراف داره که مقام اون اموات مثل شیخ انصاری از او بالاتره. با سیره اقلا نمیشه مشکل رو حل کرد، ولیکن ما مذاق شارع رو میدونیم که به عوام نمیگه برید یک اجتهاد ناقص کنید، فتوای مراجع گذشته رو هم پیدا کنید، ببینید فتوای غیر اعلم موافق با مشهوره، موافق با اعلم الامواته. بابا این عامی صبح قبل از طلوع آفتاب باید از خونه در بیاد تا بعد از غروب آفتاب دنبال یه لقمه نون باشه، اینو ارجاع میدی دنبال نخستی ها میخوای بفرستی؟ برو بگرد ببین فتوای مشهور چیه، نکنه این فتوای غیر علم موافقه با فتوای مشهوره. تازه اونایی که دنبال فتوای مشهور میرن گای گیر میکنن، میگن مشهور اینو میگه، آقای زنجانی میگه نخیر من تحقیق کردم مشهور اینو نمیگه. اعلم الاموات کیه؟ خود همین اعلم الاموات مورد اختلافه. ولذا ما از مذاق شارع اعراض کردیم، عوام رو ارجاع نمیده به اون جهات خارجیه از فتوای مراجع موجود. این که بگه برو ببین غیر اعلم فتواش مطابقه با اعلم الامواته یا فتوای مشهوره، این اصلا تشخیصش بر عامی مشکله. فرق میکنه با تشخیص اعلم که میره از چند تا خبره میپرسه میگه اعلم از این مراجع زنده کیه از او تقلید کنم. ولذا اینو باید با مذاق شارع مشکلش رو حل کرد. پس این که مرحوم آقای خونساری در وجوب تقلید اعلم فرمودن یجب و تقلید الاعلم الا اذا کان غیر الاعلم فتواه موافقن لاعلم الاموات او لفتوى المشهور قریب به این مضمون، نه این دقت آی خونساریه. و الا مذاق شارع آدم میفهمه که عوام رو به این مطالب ارجاع نمیده. حالا از اهل خبره سوال میکنه، مخصوصا که اعلم رو ما معتقدیم اعلم فاحش، اعلم فاحش یعنی اعلم معتد به، نه اعلمی که خبره های متعارف نمیتوانند تشخیص بدهند. اعلمی که خبره های متعارف بتوانند تشخیص بدن اعلم بودنش را، این اعلم واجب و تقلیده. خب این رو رجوع میکنن عوام به اهل خبره و از او میپرسن. این پس ما فی الجمله این دلیل دوم را بر وجوب تقلید اعلم پذیرفتیم، دوران هم بین تعیین و تأخیر در حجیت. بله برخی از موارد بود که اصل عملی جاری میشد، یا استصحاب حجیت فتوای غیر اعلم یا براءت از تکلیفی که اعلم فتوا به او داده است. اونجا رو ما احتیاط میکنیم در لزوم تقلید اعلم. این راجع به دلیل دوم. دلیل سوم مقبوله عمر ابن حنزل است، الحکم ما حکم بهی افقههما. دو نفر ما دیدیم این مقبوله رو میگن هیچ ربطی به قضاوت نداره، یکی مرحوم سید احمد خونساری رضوان الله علیه در جامع المدارک یکی هم آقای سیستانی فرمودن این دو بزرگوار که این مقبوله رو تا حالا شنیدید راجع به قضا؟ نه خیر، این راجع به فتواست، ربطی به قضا نداره. و در باب فتوا و تعارض فتوین فرموده است که الحکم ما و حکم بهی افقهما، و لذا میشه دلیل بر لزوم تقلید اعلم. اینو انشاءالله فردا بررسی میکنم.